بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بنا شد که انشاءالله تفسیر قرآن رو از همین سوره مبارکه بقره آغاز کنیم. در برخی از سالهای گذشته تفسیر سوره حمد رو در حضور برخی از فضلاء محترم داشتیم و به نظرم حالا تمام شد، یعنی سوره حمد رو بحثش رو تمام کردیم. از این جهت هست که از اول سوره مبارکه بقره میخوایم شروع کنیم. قبل از این که باز شروع کنم این بحث رو، اولا باید از خدای تبارک و تعالی که صاحب این کتاب هست و ما افتخار داریم و توفیق داریم که در محضر این کتاب زانو بزنیم و از انوار این کتاب بهره‌مند بشیم، او معلم واقعی همه ما و او باید حقایق رو در قلوب همه ما قرار بده. البته علوم دیگرم حقیقتش حقیقت نوریه، اما قرآن واقعا یک حقیقت بسیار بسیار عجیبی داره و تا انسان طهارت ظاهر و باطن نداشته باشه نمیتونه بر سر سفره قرآن بنشینه و بخواد از قرآن استفاده بکنه. لذا باید دعای ما این باشه که خداوند خودش لطف و عنایت کنه. نکته دوم، خب تفاسیر امروز زیاده به حمدالله، تفاسیر مکتوب هم از عامه و هم از خاصه. حالا تفاسیری که گروهی نوشتن، تفاسیری که فردی نوشتن، تفاسیر به ترتیب نزول، به ترتیب سور، تفاسیر موضوعی، و واقعا باید خدا رو شکر کنیم که حوزه علمیه ما هم در این سده اخیر یکی از موفقیت‌هاش این بوده که دوره‌هایی از تفاسیر نوشته شده. اما یک نکته در بسیاری از این تفاسیر کم توجه شده و اون تفسیر به روش اجتهادیه، یعنی ما همون صناعتی که در استنباط احکام به کار میبریم از قبیل اطلاق و تقیید و مجمل و مبین و عام و خاص و محکم و متشابه، که خب اینم از عناوین خیلی بارز آیات قرآنه، اما اون صناعت اجتهادی خیلی در تفاسیر انسان نمیبینه. مثلا شاید بتونیم بگیم در تفسیر مواهب الرحمن مرحوم آست عبدالعلای سبزواری این جهت تا یک اندازهی مشهوده، اما تو سایر تفاسیر نیست. تفسیر اجتهادی. حالا ببینید، شما همین ممکنه سوال بفرمایید که خب ما یک نوع تفسیر روایی داریم که روشنه، کتاب‌هایی هم که در این زمینه هست موجوده، یک نوع تفسیر قرآن به قرآن هم داریم که مرحوم آقای طباطبایی پرچمدار این تفسیرن و رضوان الله تعالی علیه که چه زحمات زیادی رو کشیدن خب فرق میان تفسیر القرآن بالقرآن و تفسیر اجتهادی چیه؟ ببینید، حالا این در اثناء آیات قرآن که ما بخوایم برخی از جاها پیاده کنیم این صناعت اجتهادی رو، این مطلب روشن میشه و اونجاها بیشتر روشن میشه. اما به نحو اجمال، مرحوم آقای طباطبایی آیاتی که از حیث مضمون با یک دیگر ارتباط دارن، ایشون این آیات رو یک مضمون اساسی و ریشه‌ای از اینها استخراج میکنه و آیات رو بر اساس اینها تفسیر میکنه، که البته خود اینم یک نوعیست از استنباط، اما اون استنباط مصطلح ما در باب فقه و اصول نیست. اون چه که ما بخوایم عرض بکنیم این است که خب آیات از حیث مضمون با هم اشتراک دارن. خب انسان 10 تا آیه 20 تا آیه رو میاد کنار هم قرار میده، یه مضمون مشترک و جامعی رو عکس میکنه، اسمش هم میگذاریم تفسیر القرآن بالقرآن. ولی این که در میان این آیات کدام حکومت بر آیه دیگه داره، ما جایی تا حالا برخورد نکردیم. این حکومت هم غیر از اون محکم و متشابهه، یعنی لعل در میان محکمات یه آیه محکمی بر آیه محکم دیگه حکومت داشته باشه، لعل در میان محکمات یه آیه مقید آیه دیگه باشه. این باید مورد توجه قرار بگیره، و اگر این مورد توجه قرار بگیره، خب یک نوع دیگری از تفسیر مطرح میشه. ما در تفسیر آیات معاد که خب الان 2 جلدش هم منتشر شده و 3 جلدش هم در شرف طبعه، اونجا تا حدی آمدیم این کار رو کردیم و نشون دادیم که عرض میکنم که این روش استنباطی اگه بیاد توی آیات قرآن چه نتایجی رو ما میتونیم از او بگیریم، که عرض میکنم تو خود آیات معاد اونجا مراجعه بفرمایید، این مسئله مشهوده. حالا بنای ما اینه که در عین اینکه خب به روایات باید توجه داشته باشیم، در عین اینکه تفسیر قرآن به قرآن هم باید مورد توجه ما قرار بگیره، البته یه بحثی وجود داره که آیا این به نحو موجبه کلیه است یا اینکه نه، این به نحو موجبه جزئیه. ما ممکنه یه آیه رو پیدا کنیم که اصلا هیچ آیه از آیات قرآن نتونه او رو تفسیر بکنه. اما اون چی که اساس این تفسیر ما میخواییم قرار بدیم، استفاده از روش اجتهادیه. نکته سوم این است که خب اعمال نظر معناش اجتهاد نیست، ممکنه از میان 3 تا 4 تا احتمال در یه آیه یکیشو انتخاب بکنه، این نمیگن اجتهادی. نه، من عرض کنم صناعت اجتهاد رو، یعنی همان نحوهی که ما در فقه میایم یک روایتی رو حاکم بر روایت دیگه قرار میدیم، آیا یه آیهی رو ولو در میان محکمات ما میتونیم حاکم بر یه آیه دیگه قرار بدیم یا نه؟ و اون معیارهای حکومت که خب معیار معروفش این است که حکومت تفسیر میکند دلیل حاکم دلیل محکوم را، یا خود ما یه معیار دیگه یا در مباحث اصولی قائل شدیم، اون معیارها رو بیاریم تو میدان آیات ولی نتایج دیگری بگیریم. مراد من از تفسیر اجتهادی اینه. شما مواهب الرحمن مرحوم آقای سبزواری رو ببینید، من مواردی رو دیدم ایشون خیلی خوب، یعنی به همون عرض می شود که روشی که در فقهش، در مهذبش، در اصولش میاد جلو، به همون روش در آیات قرآن هم میاد جلو. و خب این که دارم عرض میکنم، یعنی اصلا نسبت بین تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر اجتهادی نسبت عام و خاص من وجهه. ماده اجتماع دارن اما هر کدامشون ماده افتراق داره. بله انشالله خب اونا در این مقام نبودن. بله چه اشکال داره؟ اصلا ببینید اصول یکی از مطالبی که این اواخر مطرحم شد و یکی از نقدها، گفتن آقا چرا در اصول آقایون به قرآن تمسک نمی کنن؟ و بعد از قول مرحوم علامه طباطبایی هم نقل شد که ایشون فرمودن که از اول اصول تا آخر اصول فقط تو خبر واحد به آیه نبع و آیه نفر تمسک میکنن، اونم برای رد کردن تمسک. در حالی که ببینید اصول منطق فهم قرآنه، یعنی اصول مثل این که من به بعضی از دوستان گفتم یک کسی بیاد بگه آه چرا در منطق به آیات قرآن تمسک نمیشه؟ شما وقتی میخواید شکل اول رو مقکب، موجب بودن صغرا، کلی بودن کبرا، این ضابطه شکل اوله، بیاییم بگیم آقا آیه این در قرآن کو؟ منطق برای استدلال، برای این است که ببینیم استدلال صحیح چیه، استدلال باطل چیه. خب اونجا معنا نداره ما با آیه قرآن تمسکی بکنیم. یا حتی در خود فلسفه، در فلسفه شما در اسفار مرحوم ملا صدرا برخی از آیات رو، چون ایشون بخواد بین برهان و عرفان و قرآن جمع بکنه، میاره، اما للاستشهاد میاره، للتأیید میاره، نه للاستدلال. خب میخواد قاعده الواحد رو اثبات بکنه فرض کنید، یا قاعده امکان اشرف یا قواعد دیگه. خب برخی از آیات هم مثلا بهش استشهاد، برهان صدیقین، خب این دیگه معنا داره که دلیلش رو قرآن قرار بده. اصول منطق فهم دینه. ما در تعریف علم اصول در این دوره جدید گفتیم از این حرف که بگیم اصول منطق علم فقهه باید دست برداریم. اصول منطق فهم دینه. یعنی اگر یک کسی اصولی نباشد نمیتواند قرآن رو تفسیر بکنه. خب شما عرض میشود که اصلا برخی از مبانی در کلمات مرحوم نائینی در بحث ظواهر وجود داره، اونا رو اگر نیاریم در میدان تفسیر ما درست نمیتونیم تفسیر بکنیم قرآن رو. لذا یعنی چه اصول خودشو داره؟ حالا من اصلا میخوام به شما یه مطلبی رو عرض بکنم. شما مگر قرآن مگر بله؟ او بله او رو حالا عرض کنم. بید شما قرآن تقسیم میشه به محکم و متشابه. خب اما کی باید معنای محکم متشابه رو بگه؟ شما در بهدر اصول خود ما، من یادم از حالا دیگه این اواخر مراجعه نکردم، ما وقتی بحث ظواهر رو مطرح میکردیم که آیا ظواهر از محکمات یا از متشابهاته، اونجا اصولیین حرفای زیادی دارن، البته تو علوم القرآن هم مدر مطرح کردن، ولی این جاش در خود اصوله. یعنی اصول باید بیاد بگه آقا کلام متکلم اگر میگه محکم، خب یه وقت محکم رو میگه آقا روایت معنا کرده، روایت میگه محکم یعنی این، در حالی که اینطور نیست. خب کی باید ضابطه، همانطوری که فارق بین نص و ظاهر رو کی به شما ارائه میده؟ اصولی. فارق بین محکم و متشابه رو هم باید اصولی بگه، و اگر یک کسی اصولی نباشد نمیتونه بفهمه این آیه از محکمات یا از متشابهاته. نیمی از قرآن لااقل متشابهاته، یا یه سوم قرآن. ببینید قرآن میگه، اصلا قرآن تقسیم میکنه، حالا یه مطلبی است در خود همین حروف مقطعه، اونجا مرحوم آقای طباطبایی فرمایشی دارن، لازمه اون فرمایش این است که اصلا این نه از محکمات باشه از متشابهات، در حالی که ما میگیم خود قرآن تقسیم کرده آیات، یه قسمش محکمه یه قسمش متشابه، نمیگه بعضی از آیات، نمیخواد تقسیم رو برای بعضی از آیات بیاره، میگه قرآن تمامش اینه، یا محکم یا متشابه. خب حالا ضابطه این که چی محکمه کی متشابه رو کی باید بگه؟ درسته الان ولذا در اصول قدیم مسئله نسخ مطرح میشد، در معالم و در قوانین و اینها ما معنی نسخ، کی باید معنای نسخ رو مطرح بکنه، کی باید تحقیق کنه ضابطه در نسخ چیه، و بعد بر اساس اون ضابطه بیایم بگیم آقا در قرآن چند تا نسخ واقع شده، اصولی باید بیان بکنه. خب حالا به شما عرض کنم آقای هاشمی، درست فرمایش شما، من از شما سوال میکنم علمای قبل از ما که اصول رو در روایات اعتقادی آوردن و باید بیارن، همینه. من امروز در و اصلا ببینید علم اصول واقعا اون ارزشش و هویتش عمدتا تو اونا روشن میشه. یعنی شما اگر الان عرض میشود که اصولی میتونه بفهمه آقا روایت فقهی چیه، روایت اخلاقی چیه، اگر کسی اصولی نباشد نمیتونه این رو بفهمه. اصولی میتونه بفهمه که آقا کدام فقره از فقرات نهج البلاغه قابلیت استدلال فقهی دارد، کدام فقره نداره. حالا همین آیات قرآن، آقا عذر میخوام، اجازه فرمایید، همین آیات قرآن علت این که خب مطرح شده و معروفه که آقا حدود 500 آیه عنوان آیات الاحکامه، اما الان محققین میگن آقا ما بیش از 500 آیه داریم، اینو از کجا؟ یعنی اون کسی که شم اصولیش قوی هست میتونه بیاد آیاتی رو استخراج بکنه برای موضوعات مختلف. شما ببینید یه کتابی در مرکز فقهی چاپ شده، آیات فقه پزشکی، ما این مقداری که به آیات قرآن در مسائل پزشکی در این 50 ساله اخیر فقهای ما استدلال کردن، آیا قبلش هم داشتیم یا نداشتیم؟ نداشتیم. اما فقیه، اون کسی که واقعا قوه فقاهت داره، فقاهت هم یعنی کسی که اصولیه، یعنی البته یک بعد مهمش دارم عرض میکنم، این میتونه بیاد بفهمه آقا از این آیه میشه برای این موضوع استفاده کرد یا نه. ولذا شما ببینید مثلا هم در مجمع البیان هم در المیزان، اصلا در تفاسیر به آیات الاحکام که میرسن خیلی بحث ناقصی میکنن، در یک حد بحث تفسیری خشک و تمام. اما فقهای ما، محققین ما، محشین مکاسب، شما ببینید راجع به احل الله البی، اینی که آقا این احل الله البی میتواند هم حکم تکلیفی رو دلالت کند هم حکم وضعی را به اطلاقه، اینو غیر از اصولی کسی میتونه بفهمه این رو؟ اصولی باید بگه آیا جامعی، باید این همه مبنا داشته باشن، آیا جامع وجود دارد بین حکم تکلیفی و وضعی یا نه؟ شما اگر گفتید قدر جامع وجود ندارد، بگید فل اطلاق و ممنوع. پس باید احل الله البی رو یا حمله بر حکم تکلیفی بکنیم یا حمله بر حکم وضعی بکنیم. و من عرض بکنم اگر بخواستم یادداشت بکنم نمونه های فراوانی از اعمال، یکیش همین بود که الان عرض کردم، اعمال ضوابط اصولی در تفسیر، اصلا یک تفسیر جدیدی به میدان میاد و اصلا یک رشد جدیدی برای تفسیر محقق میشه که انشالله امیدواریم که حالا ما بتونیم تا یه اندازه ای، چون حالا بالاخره هرچی زمان پیش بره اصول هرچی قوی تر بشه، این عرض میشد استفاده از قرآن عرض میکنم بیشتر میشه، لذا باید این جهت مورد توجه قرار بگیره. عرض کردم حالا یه مثالش همین، شما این مقداری که فقهای ما، حالا گاهی اوقات بعضی این تهمت رو میزنن به فقها که آقا اینا با قرآن کاری ندارن، من گفتم این رو آقایون، مکررم عرض کردم، اگر امام شد در اثر انس با قرآن بوده، در اثر حالا اون تسلط، نمیخوام بگم تسلط، ماها بشر هیچ کدوممون نمیتونیم مسلط بر قرآن بشیم، ولی با تسامح دارم عرض میکنم اون احاطه‌ای که داشته به آیات قرآن تو بحث‌های مختلف، چقدر از این آیات قرآن استفاده کرده امام. حالا ببینید الان یه بحثی داریم ما در فقه سیاسی، آیاتی که ما ازش بتونیم حکومت در دین رو استفاده کنیم داریم استخراج میکنیم، به همین روش اجتهادی داریم استخراج میکنیم. تا حالا اون دیگه هم نگفتن نشده. خب همین قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، یعنی به هر زمانی بالاخره با سرمایه علمی، چون واقعا قرآن خیلی عجیبه، تفسیر قرآن، من یه وقتی این روایت رو دیدم در اصول کافی، لیس شیئون ابعد به عقول رجال من تفسیر القرآن، یعنی هیچ چیزی دورتر از عقول رجال مثل تفسیر قرآن نیست، یعنی عقول رجال به راحتی نمیتونن کلام خدا رو تفسیر کنن، نمیتونن تفسیر کنن. مسئله خیلی مهمه، بالاخره اون کسی که میخواد بیاد سراغ قرآن باید ادبیات بلد باشه، اولا باید معانی بیان بلد باشه، ثانیا باید فقه بلد باشه، اصول بلد باشه، منطق بلد باشه، همه این علوم لازم داره، لغت بلد باشه. عرض میکنم که اینا از چیزهاییست که قرآن به او، برای تفسیر قرآن به او نیاز هست. بفرمایید. توسعه دادیم آقا. درست میفرمایید. ولذا ما عرضمون این است که ببینید ما یه قدم در اصول اومدیم جلو، عرض کردم حالا به بحثای همین دوره دوم ما همون در تعریف علم و اصول مراجعه بفرمایید. ما میگیم آقا اصول منطق فهم دینه به نحو جامع. منابع دین چیه؟ قرآنه، روایاته. تا اصول نداشته باشید نه قرآن رو میتونید بفهمید نه روایت رو. و من مکرر گفتم کسی که اصولی نیست نمیتونه قرآن رو تفسیر کنه. باز یه مثال دیگه براتون عرض کنم. میگم حالا من امروز نمیخواستم همه این جهات رو بخوام جمع آوری کنم به شما، بلکه تو اسنا روشن میشه. شما میرسید به آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. یا آقای این قضیه رو حدود 20 سال پیش تو بعضی از نوشتجاتش مطرح کرد که آقا این ولکم فی القصاص مربوط به اون زمان بوده که عرب جاهلیت اگر یک کسی ازشون از یک قبیله کشته میشد از قبیله دیگه میمدن 10 نفر رو میکشتن. بعد اسلام آمد گفت نه، حالا النفس و به نفس. ولی تو زمان ما دیگه یعنی چه قصاص و اینها؟ یا از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما. خیلی خوب، ما یک جواب به اینا دادیم، گفتیم که آقا برا ما بیان کنید که این ولکم فی القصاص حیاتون قضیتون حقیقیه یا قضیتون خارجیه. خب و آقا به شما عرض کنم تو روایاتش هم همینطوره. اگر خب اینا کی میتونه فارق بین قضیه حقیقی و خارجیه رو بفهمه؟ اصولی میتونه بفهمه. اصولی میتونه بفهمه آقا این قضیه قضیه حقیقی است و قضیه خارجیه. من در جواب آقا همون موقع گفتم آقا این قضیه حقیقی است. اصلا تو اصول میان میگن آقا مرحوم ناینی در فواید الاصول میگه تمام اون چه که در قرآن و روایات وارد شده به عنوان قضیه حقیقی است، ایشون میگه الا یه مورد، حالا من یادم نیستون یه موردشو ایشون استثناء کرده بود، البته اینو یادمه که امام تخطئه میکنه میگه نمیفرن نه بیشتر از یه مورده، ولی اکثر آیات و روایات ما به عنوان قضیه حقیقی است. ما باید احکام قضیه حقیقیه برش بار کنیم. لذکر مثل و حظ الانثیین قضیتون حقیقیه. دیگه نمیشه بیایم بگیم آقا این مال اون زمان بوده، این نمیدونم مال اینا. خب این اصولی میتونه اینا رو بفهمه. ما با بیان اصولی وقتی وارد بشیم میگیم آقا اینا الی یوم القیامه هست، لذا اصول. حالا عرض کردم آقایون اصول رو در قدیم به عنوان منطق علم فقه قرار میدادن، ما عرض کردیم اشتباهه. این اشتباهی که ما بگیم آقا اصول فقط برای استنباط احکام فرعیه است. اصول منطق فهم دینه. یه وقتی انجمن کلام در همین قم دعوتی کرده بودن چند سال پیش، من صحبتی داشتم اونجا، به همین مقداری که در ذهنم بود 12 بحث از مباحث اصولی که در کلام تأثیر داره. یعنی اگر این مبانی اصولی رو کسی نداشته باشه نمیتونه متکلم بشه. و نظیر او در خود قرآنه که عرض کردم حالا این چند تا نمونش. خب شما حل الله البیع میگید اگه بخوایم بگیم قدر جامعه بین حکم وضعی و تکلیفی، اصولی باید بگه که آقا حکم وضعی و تکلیفی یک مقسم مشترک داره یا نداره، قدر جامعه داره یا نداره، اصلا این تقسیم درست یا درست نیست. حکم واقعی و ظاهری مثلا، خب تو اصول مشهور این است که دو جور داریم، حکم واقعی و ظاهری. آیا میشه بعضی از آیات قرآن رو همه بر حکم ظاهری کرد؟ باز عذرخواهی میکنم، حالا هی دارم تو ذهنم مرور میکنم. بفرمایید سوالتون از ذهنم رفت.
استدلال
یکی از راهاش عقله، والا این لفظ قرآن به لسان همین مردم نازل شده و همون ضوابطی که در میان این مردم هست همون ضوابط داره فهمش هست، همون ضوابط داره فهمش هست. من آقایون باز این نکته رو حالا شما باز دنبال فرمودید خوب شد. ببینید آقایون، هرمنوتیک رو غرب چند دهه است آوردن. اول آوردن برای این که بگن آقا متون مقدس خودشون مثل تورات و انجیل دیگه قابل فهم نیست. البته حالا میخوان سرایت بدن به قرآن. تنها چیزی که میتونه در مقابل هرمنوتیک قد علم بکنه علم اصوله. اصول همه این شبهاتی که طراحان و ایده پردازان در هرمنوتیک دارن همه رو از بین میبره. واقعا اصول خیلی مهمه و باید ما بیایم از اصول در تفسیر قرآن استفاده کنیم. خب حالا خواستید بعدا من نمونه های دیگه ای رو عرض خواهم کرد که براتون روشن‌تر بشه انشالله. عرض کردم به اون کتاب آیات معاد مراجعه کنید، یا جای خیلی مهمش حالا باز داره یادم میاد بحث جهاد ابتدایی در قرآنه. عرض بکنم که در همین سوره مبارکه بقره خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که شما مقاتله کنید با الذین یقاتلونکم. آیه‌اش رو می‌تونید الان برام بخونید؟ الذین یقاتلونکم داره. خب ببینید اونجا به همون بحثای ما مراجعه کنید. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلون. حالا ببینید این الذین یقاتلونکم، برخی آمدن گفتن این قید برای تمام آیات جهاده، قاتلوا امت الله تکون فتنه، یعنی قاتلوا با اونایی که میان با شما جنگ میکنن. و چه نتیجه گرفتن؟ گفتن اصلا ما جهاد ابتدایی دیگه نداریم. اگر کسانی اومدن با شما مقاتله کردن، شما با اونا مقاتله کنید. خب ما در همونجا این الذین یقاتلونکم رو به منزلت منزله ظرف قرار دادیم، نه به عنوان القید. شواهدش هم ذکر کردیم. فرق میان این که آقا این عنوان ظرفه و عنوان قید رو نداره، تو اصول مرحوم شیخ به ما یاد داده، دیگران به ما یاد دادن، اما تو تفاسیر هیچ خبری از این نیست. تو تفاسیر هم میگن آقا این قیده الذین یقاتلونکم، پس و میگن همین از این کتابی چاپ شده به نام جهاد در اسلام، اون آقا گفته به اعتبار این قید تمام آیات کتب علیکم القتال و هو کره لکم، اینا همه مقید میشه به این که وقتی بیان با شما جنگ کنن، اما اگه نیامدن جنگ کنن شما حق ندارید به جنگ کنید. و اون آقا ادعا میکنه از صدر اسلام الی زمان ناهازا تمام فقها، تمام مفسرین که جهاد رو تقسیم کردن به ابتدایی و دفاعی اشتباه کردن. چون قوه اجتهادی اون آقا ضعیف بوده و من آوردم اونجا، بله صیغت بیان الموضوع، بله مثل عرض شود که این روز اختولد، بله اون موضوع عرض کردن شواهدی براش آوردیم ما اونجا در اون کتاب و نظیر این آقا فراوون داریم ما. واقعا اگر قرآن رو کسی، بله میدونم، باز عرضم یه آیه همین آیه آیه دیگه هم هست. خب تو این نداره این قاتل رو، خب تو آیه بعد داره، آیه بعده او، بله بله خب اونم به فرض دیگرشه. ببینید اونم یه فرض دیگرشه. حالا عرض کنم تو بحث آیات جهاد من اینو مفصل گفتم، برید اونجا نکاتشو ملاحظه بفرمایید. بخوام عرض کنم آقا علم اصول وقتی حضور پیدا بکنه خیلی نکات زیادی رو ما میتونیم. بله ظواهرم شامل میشه، ما همین نظر رو داریم، مختص به نصوص نیست. ولی خب همونجا ما هم تو اصول بحث کردیم ضابط بین محکم و متشابه چیه، کی باید ضابط رو ارائه بده؟ اصولی میتونه ارائه بده، چون یه روایتی یا اجماعی چیزی، تازه اگه اجماع هم باشه باز اصولی باید بینیم اجماع درسته یا نه، اجماع تو اینجور امور میاد یا نمیاد. لذا این نوعیون خیلی مهمه. اگر خدا به ما توفیق بده، عرض کردم ما تو آیات جهاد همین روش اجتهادی رو فراوون آوردیم، نمونه هایی رو. خیلی خوب، حالا اونجا میشه ما پیاده. حالا اجازه بفرمایید اتوان در همین مسئله هدن للمتقین اتوان همونجا ما خواهیم عرض کرد یه نکته ای رو. عرض می شود که این اجمال روش تفسیری ما، حالا تا چقدر خدا توفیق بده که انشاءالله دنبال کنیم و عرض کنم با اون دعا کنید که انشاءالله من بتونم توفیق داشته باشم و این بحث رو انشاءالله، حالا تا هر مقداری خدا توفیق داد انشاءالله، حالا امروز کافیه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.